ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود، وین بحث با ثلاثه غساله می رود. یکی از یکی نه هستن. برای خوندن شعر حافظ باید حافظ رو زیاد بخونید، خیلی زیاد، و حتما هم باید پلوی استادی برید بخونید که اون غلطاتونو بگیره، معانیش هم براتون بگه. خوندن شعر حافظ یه هنر میخواد، فهمیدنش یه هنر دیگه میخواد، شرحش هم یه هنر دیگه. اینه که خیلی ها رو دیدیم که تو تلویزیون شعر حافظ رو غلط میخونن، متاسفانه نمیدونم چرا اینا رو ویرایش نمیکنن تو تلویزیون. خوندن شعر حافظ خودش یه هنره. وقت شما هم ببین یه چیزی رو بهتون بگم، حیف انسان تو زندگیش شعر نخونه، و حیفتر از همه اونه که غزلهای حافظ رو نخونه. ببینین حیف یک مسلمون شیعه غزلیات حافظ رو نخونه، بعد خارجی های اونور دنیا بیان همه غزلیاتشو بخونن. بابا شغلت هرچی هست، قصابی باشه، شبیه دونه غزل حافظ بخون. سنگ تراشی باش، شبیه دونه غزل بخون. جدی میگم یه دونه غزل، مگه من الان یه غزل براتون میخونم وقت بگیرید از شروع تا پایان ببینید چقدر طول میکشه؟ همین الان یکی وقت بگیره، یک ساعتشو نگاه کنه، هر وقت بگی شروع میکنم. ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود، وین بحث با ثلاثه غساله میرود. میده که نو عروس چمن حد حسن یافت، کار این زمان ز صنعت دلاله می رود. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر، کین طفل یک شبه ره صد ساله می رود. آن چشم جادوانه عابد فریب ببین، کش کاروان سحر ز دنباله می رود. از ره مرو به عشوه دنیا، که این عجوز مکاره می نشیند و محتاله می رود. باد بهار میوزد از گلستان شاه، و از ژاله باده در قدح لاله میرود. حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین خاموش مشو، که کار تو از ناله میرود. چقدر طول کشید؟ ببین آقا 24 ساعت وقت داریم، یه دقیقه و 15 ثانیه، یه دونه اینو بخون بگیر بخواب، یه دونه آیه قرآن بخون، یک دونه بگو بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد بگیر بخواب. مرحوم بهجت میگفت نماز شب بخونید، اگه نمیتونید روزی یه بار، نمیتونید هفته ای، اگر نمیتونید هفته ای ماهی بخونید، نمیتونید سالی، اصلا نمیخواید بخونید، نصف شب بیدار شدی بری آب بخوری، بیدار شدی بری دستشویی، بگو یا ارحم الراحمین، همین باید برو بگی بخون. نصف شب بیدار شدی یا خواب پریدی، بگو یا ارحم الراحمین. یا اینکه میخوای بری دستشویی، اشکال نداره دستشویی هم میخوای بری، تو دستشویی هم بگی آر همان راهمین، اشکالی نداره. نصف شب بیدار شدی یا آر همان راهمین بگو. حالا یه دونه غزل حافظ یه دقیقه طول میکشه، یه آیه قرآنم 30 ثانیه، یه دقیقه و 30 ثانیه. ببین همه ساعات عمرمونو داریم هدر میکنیم، خب، ولی برای این کار یه دقیقه و 30 ثانیه نمیذاریم. غزلیات حافظ روح شما رو تطهیر میکنه. بلش کن دیگه زیادی میشه حرف زدم. همونطور که گفتم حافظ در غزلیاتش آدمو بمبارون واژه ها میکنه. من الان این غزل 183 رو، تو گفتی چنده؟ یعنی اینجا 183 است. غزل 183 حافظ رو فقط ساقی حدیث سر و گل و لاله می روید. نگاه کن اینجا تو این یه مصرع چقدر واژه است. هر کدوم از این واژگان رو یه دونه شو، فقط ساقی رو من بخوام برای شما شرح کنم باید 2 روز اینجا بمونی. خیلی حرفه. حدیث رو میخوای معنی کنی، بعد معانی باطنیشو بگی، معانی ظاهریشو بگی. سرو و گل و لاله، تو اینجا رو نگاه کن، میگه سرو که یه درخته، گل هم که گله، لاله هم که گله، ولی چرا فرق گذاشته؟ گفته سرو و گل و لاله. گل و لاله با هم چه فرق دارن؟ جفتشون گلن دیگه. اما اینجا هر کدوم معنی خاص خودشو داره. بعد میگه ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود، وین بحث با ثلاثه غساله میرود. ساقی علی الاطلاق هستی خداوند که فیاض مطلقه، فیاض مطلق هستیه. یعنی چی؟ یعنی این که فیض دهنده به هستی، نه به ما، به هستی اوست و مطلق هم هست. هر فیضی از هر جایی به ما میرسه از جانب اون ساقیه. به امام حسین هم از اونجا فیض میرسه. فیض فیاض مطلقه. همین ساقی گفتی تموم شد تو شعر حافظ. ساقی یعنی چی؟ فیاض مطلق، فیض مطلق. فیض کدوم فیض؟ اینجا میخواد، اینجا حافظ یه فیضی میخواد که به معرفت تام و تمام برسه. ساقی که اول این شعر ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود، عرض کردیم که بمباران واژگان حافظه تو شعرش، یعنی امونمون نمیده، میبنده به مسلسل واژه، تو دیوانه میشی چقدر واژه توی یه دونه مصرع هست. ساقی اون فیاض علل اطلاقه که خداونده و او به همه چیز و همه کس فیض میده. خب این قدرت خلاق، این قدرت مطلق، آیا کنار رود فرات ایستاده بودن به امام گفت شما میدونی این آب فرات، یعنی دریا، این آب چقدر مقدارش؟ گفت من میدونم تمام رود فرات از سرچشمه تا پایین من میدونم چند قطره است. این گفت چطور میتونی میدونی شما اینو؟ یه دلیل خوبی آورد. گفت خدا قادره یا نه؟ گفت بله قادره. گفت این خدای قادر همه کار میتونه بکنه؟ گفت بله. گفت همین علمی که من دارم خدا میتونه به یه دونه پشه بده یا نمیتونه؟ گفت میتونه. گفت حالا به من چطور نمیده؟ پس اون فیضی که خداوند به یک پشه میتونه بده، حافظ میگه خدایا به من چرا نمیدی؟ تو که به سگ و گربه و در و دیوار و سنگ و جمادی و نباتی و همه فیض معرفت میدی. که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سنگ و در و دیوار و کوه و آب و گیاه و حیوان همه به یک معرفتی رسیدن که تسبیحت بگن. به منم بده ای ساقی، این شرابی که توی عرفان هست همین شرابه. سا می بده، این مده ها میخونن می بده، اگه برو بهش بگو می یعنی چی نمیدونه، برو بهش بگو انقدر که داد میزنی می بده می بده، معنی این می رو میدونی چیه؟ می معرفت مطلقه که اگر خداوند اون، یعنی یا غایت آمال العارفین، یعنی همون می، خدای اون می رو به من بده دیگه، هیچی ازت نمیخوام. وقت نمیگه می بده خدایا می بده، میگه ساقی، ساقی او سقایت میکنه. ساقی کسی است که یه چیز سیالو میده به مردم، اون چیز سیال گاهی شرابه میده به مردم مست میکنن، اون چیز سیال گاهی آبه. خداوند هم ساقی اون آبه که گفتن ساقی، در بعضی از تعاریف از ساقی اهل لغت گفتن ساقی همون ساقی کوکسره. و جعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی من ساقی هستم که از این آب معرفت کل شیء، به سنگا و در و دیوار و چوب و آهن و حیوان و انسان میدم، کل شیء حی، منها نکرده. پس این ساقی که حافظ در جای جای غزلاش نام میبره ما نمیدونیم چیه. بریم بدونیم که این ساقی کیه و چی میده، ما هم ازش بخوایم بگیم ساقی به ما هم بده، یک کمی به ما هم بده. نکنه هوشیار از این دنیا بریم، از این میه بده که مست از این دنیا بریم. پس بنابراین ساقی چیز کمی نیست که در جای جای غزلیات حافظ اشاره بهش شده. حافظ مگه عقل نداره که همه جا ساقی رو صدا کنه؟ ساقی بده آن جامی که بر سر آنیم عهدی، که به جامی نشکستیم نبستیم. این ساقی جام چیه؟ جام این دل من و توه. شراب و بریز تو جام، یعنی بریز نه تو کلمونا، نه تو دلمون باید بریزه. خداوند قرآن رو بر مغز پیغمبر نازل نکرد، بر کجا نازل کرد؟ بر دل پیغمبر نازل کرد. خداوند قرآن رو بر دل پیغمبر نازل کرد. تمام شرابی که پیش خدا بود ریخت تو دل پیغمبر و او عقل کل است. اون شرابا رو همه رو گرفت. بعد بین این 14 معصوم، بین خودش و 14 معصوم تقسیم کرد. اونا هم همه فیاضن، الان میتونن فیض بدن به همه عالم. گفت حضرت رضا علیه السلام اون آهو رو میخواست رها کنه، باش اون آهو گفت یا امام رضا من ولایت شما رو دارم، بذار من برم بچه هامو شیر بدم بزرگ بشم، بعد مهم نیست که شکار بشم. یا اینکه یونس در شکم ماهی عبادت میکرد. این فیض رو از کجا گرفته؟ خب ساقی پس فیاض علل اطلاق عالمه که همه اون فیضها رو داده به امام حسین و امام حسین شده چراغ هدایت. خب شده چراغ هدایت و شده کشتی نجات. کشتی نجات، کشتی کجا را میره؟ تو کویر. کشتی تو آب را میره فقط دیگه. همون آبی است که و جعلنا من الماء کل شیء حی. حسین توش داره، نه اینکه حسین راننده اون کشتی ها، نه، حسین خود اون کشتی است، خود کشتی است. ان الحسین مصباح الهدى، چه خودش چراغ هدایت، نه اینکه چراغ هدایت دستشه، خودش نور هدایت، خودش کشتی نجات. خب ساقی حدیث، اینو دقت کنید، ساقی حدیث سرو، سرو یه درخته، گل و گلم که یه گله، لاله میرفت، گل و لاله با هم چه فرق دارن؟ هیچ، اون گله اینم گله. اما چرا حافظ اینجا امتیاز داده، ممیزشون کرده گل و لاله؟ ببینین از سه چیز اسم برده: ساقی، حدیث سرو، گل و لاله میرون. یعنی روایت دارن میکنن از گل و لاله و سرو. ببینم در کربلا اون سه نفری که ستاره هستن کیان میدونید؟ تو کربلا سه نفر ستاره هم، همه جا صحبت ایناست، بقیه حول محور اینا هستن. سه نفر ستاره هم: یک، اولش امام حسین، دو، سه، حضرت زینب. ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود. وین بحث با ثلاثه غساله می رود. باز از سه داره صحبت میکنه. ثلاثه غساله اصلش چیه؟ ثلاثه غساله تو این غزل حافظ خیلی دعواست، اینقدر آدم ها با هم بحث کردن راجع به ثلاثه غساله که حساب نداره. حالا ثلاثه غساله یونان، حکمای یونان قدیم اعتقاد داشتند که صبح که از خواب بیدار شدی سه تا پیاله شراب اگر بنوشی تمام وجود تو رو پاک میکنه. سه تا پیاله پاک یعنی غسل میده، غساله. وین بحث با ثلاثه غساله میرود، میگه ساقی حدیث این سه نفر رو دارن میگن به من، من تحمل ندارم بشنوم، من ظرفیتشو ندارم بشنوم، من معرفتشم ندارم که ببینم این سه نفر کیان تو کربلا، چه کسی هن این سه نفر؟ سرو و گل و لاله، سرو و گل و لاله. لاله چه رنگیه؟ قرمزه. الان همه رنگش در اومده، ولی اصل لاله قرمزه. سرو آدم قد بلند خوشیکل رو میگن. چه کسی تو کربلا قد بلندتر و خوشگلتر از حضرت ابوالفضل بوده؟ سرو خرامان بوده. گلم که معلومه کیه دیگه، لاله حسینه، که قرمز سرخ رنگ در گودی قتلگاه. خب این لاله است، اون گله، گل و لاله. اومده این دوتا رو تشبیه به یه گل کرده، یه فاصله ای هم گذاشته بین این دو نفر و حضرت ابوالفضل، او رو تشبیه به سرو کرد. ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود، دارن حدیث اینا رو میگن، من نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم بفهمم. حافظ میگه من و تو که جای خود داریم، حافظ میگه نمیتونم بفهمم. اون ثلاثه غساله ای که یونانی ها صبح زود زود قبل از آفتاب سه تا پیاله شراب می نوشیدن که همه وجودشون رو پاک کنه، حافظ اون رو به عنوان تشبیه ازش استفاده کرده، گفته حدیث سه نفر در اینجا بخواد گفته بشه من توان شنیدنشو ندارم، پس برای هر کدوم از این یک نفر باید یه پیاله به من شراب بدین، چون سه نفرم. ثلاثه وین بحث فقط به یه شرط انجام خواهد شد، خدایا وین بحث با ثلاثه غساله می روم. چرا غساله؟ غساله که زن غسال، یعنی مرد غسل دهنده، غساله یعنی زن غسل دهنده. این شراب و تو در کربلا هر کسی از این شراب خواست تا معرفت امام حسین رو پیدا کنه، رفت تو خیمه حضرت زینب از او خواست. حتی حضرت ابوالفضل وقتی که دچار اندوه و رنج و درد شد رفت تو خیمه حضرت زینب، به حضرت زینب پناه برد. حتی خود امام حسین وقتی بالا سر حضرت علی اکبر تمام توانش رو از دست داد، زینب دست رو شانه هاش گذاشت و شراب ثلاثه غساله بهش داد. غساله زینبه، زنه، غسال نگفته، غساله گفته یعنی پاک کننده، غسال یعنی پاک کننده. خود حافظ میگه پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. پاک شو اولو پس دیده. میگه سه تا پیاله از اون ثلاثه به من بده خدا ای ساقی، که حدیث سرو و گل و لاله رو میخوان به من بگن، من معرفتشو ندارم بدونم اونا کیان، معرفت ظرفیتش هم ندارم بشنوم. به اون قصاله پاک کننده، به اون پاک کننده بگو تا به من سه تا پیاله بده، ثلاثه قصاله، همون سه تا پیاله شرابه، منتها شرابی که ساقی علل اطلاق به ما میده، نه عرق فروشی میسیو. این سه تا پیاله رو به دست خواهرت زینب به من بده، همونی که تو کربلا به داد همه رسید. ببینید بچه ها، این که من شرح حافظ و عاشورایی میکنم یه دلایلی برای خودم دارم، اون دلایل رو به عنوان استدلالم به کار میبرم. در طول این سفر از مدینه تا مکه، از مکه تا کربلا، از کربلا تا شام، از شام تا مدینه، همه کاروان به زینب پناه میبردن. اسرا رو کی برد؟ زین العابدین که مریض بود، جوان بود و خداوند او رو به این مریضی رو چار کرده بود تا نسل امامت زنده بمونه. همه رو او انجام داد، سلام نده. خب قصاله‌ای که پاک کننده همه هستیه، حضرت زینب سلام الله علیه. من همیشه میگم، چند بار گفتم علیه، به من خورده گرفتن، گفتن آقا بگو علیها، میگم نه، برای شما علیهاست، برای من سلام الله علیه. حضرت زهرا سلام الله علیه. چرا حضرت معصومه رو میگم حضرت معصومه سلام الله علیها، ولی این مادر دختر رو نمیگم؟ چون سلام الله علیه به مرد میگن، سلام الله علیها به زن میگن. بینم کی تو کربلا مرد تر از همه. خب مردتر از همه تو کربلا زینب، مردتر از همه تو مدینه فاطمه سلام الله علیه بود که اومد به داد علی رسید. اگر زهرا سلام الله علیه نبود، ما علی نداشتیم، ولی نداشتیم. ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود، وین بحث با ثلاثه غساله می رود. یه دور معنیش میکنم. ساقی یعنی ای ساقی علال اطلاق، که جام دل هر کیو پر کردی به معرفت رسید، جام منو پر کن، چون حدیث سرو و گل و لاله میخواد شروع بشه. همین روزه ها که میخونید حدیث سرو و گل و لاله است، منتها چون ما عقل نداریم میریم تو روضه میشینیم، ولی کسی عقل داشته باشه جرأت نمیکنه بیاد تو روضه بشینه. ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود، میخوان حدیث این سه نفر رو بخونن، سرو و گل و لاله، وین بحث با ثلاثه غساله میرود. چاره نمیشه نشستن من توی این روضه، توی این بحث، توی این جلسه، مگر ثلاثه غساله به من بدی، همون سه تا پیاله شرابی که غساله میده به ما و پاکمون میکنه. میده که نو عروس چمن حد حسن یافت. کاره نیستا، اونایی که میخونن کار اشتباه، کار این زمان ز صنعت دلاله می رود. میگه بابا من تقصیر ندارم، نو عروس چمن یعنی گل، نو عروس چمن یعنی گل، یعنی گل حد حسن یافت، یعنی به آخرین حد زیباییش رسید. کجا به اون آخرین حد رسید حسین؟ تو گودی قتلگاه. به آخرین حد کمال و زیبایی یک مخلوق رسید که هیچ مخلوقی به اون زیبایی نبود. میده، حالا باید به هم شراب بدی، چون کی میتونه اونو ببینه؟ الان بگن امام زمان از این در میاد تو، ما باید کلی شراب به اون بدن مستمون کنن که نفهمیم کی اومده تو، کلی شراب استقامت و معرفت به ما بدن تا بتونیم نگاهش کنیم. میده که نو عروس چمن، به حد چمن سبزی است که علامت بنی هاشمه. این تو گودی قتلگاه حد حسن یافت، حد حسن یافت، یعنی دیگه زیباتر از اون غیر ممکنه. بهش دادی اون زیبایی رو، حالا من چی کار کنم؟ کار این زمان ز صنعت دلاله می رود. چیه معنی ظاهریش؟ معنی ظاهریش اینه که هیچ جور کار من بدبخت عاشق، این خوشگل رو گذاشتی جلوی من عاشقش شدم، حالا این به من راه نمیده، من چی کار کنم؟ من عاشق این شدم، اونم میبینه من نه معرفتشو دارم، نه ظرفیتشو دارم، نه چشمشو دارم، هیچ جور نمیتونم. معلومه که به من راه نمیده، معلومه که امام حسین از میون 2 میلیون 3 میلیون مسلمان 72 نفر انتخاب کرد. گشته، مگه اون حالا به کسی راه میده امام حسین؟ حالا من میخوام برم پلوی، چی کار کنم؟ کار میگه این کار به دست کی درست میشه؟ این کار این زمان الان، این کار گرفتاری من ز صنعت دلاله میرود. صنعت دلاله یعنی چی؟ صنعت دلاله، دلاله یعنی چی؟ دلاله به زنی میگن که دو تا عاشق و معشوق رو به هم میرسونه. عاشق و معشوقی که عاشق همدیگن، هیچ راهی هم برای رسیدن به هم نیست، اما این زنه، این خانومه انقدر فوت و فن بلده که با اون فوت و فن این دوتا رو به هم میرسونه. کار این زمان ز صنعت دلاله می رود، یعنی کار ما با صنعت یعنی همین ساختن، سازندگی. میگه فقط یه دلاله می خواد که منو به این حسین برسونه. چرا دلاله؟ زنه، بازم زنه، قصاله زن بود، دلاله هم زنه. میگه اومد، روزه نمیخونم ها، دارم شرح عاشورایی غزل حافظ رو میکنم. میگه اومد حضرت زینب کنار گودی قتلگاه، بعد دید حسین نیست، فهمید که دید، ولی تمام این گودی، تمام این شمشیرا و نیزه ها و اینا خون خالی هست، فهمید باید این زیر باشه. اولا اینو داخل پرانتز بگم، گفتم نمیخوام روزه بخونم، ولی مجبورم اینو بگم، و این نگفتم سر کلاس درس نیا این تو. وقتی اومد دیس حسین نیست، بعد مثل اینکه حسین هنوز یه تعجونی داشت، سر در بدن نداشت، اما شاید هنوز داشت دست و پا میزد، دید اینا تکون میخورن. فهمید که حسین باید زیر این شمشیرا باشه. اینو در مقاتل نوشتن، اما میخوام اینو بگم، معلوم نیست چند نفر سر امام حسین ریخته بودن، به نظرم شاید 200 نفر، شاید 300 نفر، بیشتر. گروه گروه میزدن، میرفت خسته میشدن، میرفتن عقب، گروه دیگه میومدن. و امام حسین معلوم شده که تا آخرین نفس با اینا جنگیده. از کجا معلوم شده؟ شمشیرهای شکسته، نیزه های شکسته، تا آخرین نفس با اینا جنگیده. حالا بعضی ها میگن که نه، اینا شمشیر رو فرو میکردن تو بدن امام حسین، بعد میشکستن این شمشیر رو. حالا بعضی ها اینجوری میگن، کاری به اون ندارم. حسین اون پایین روش شمشیر گرفته، یعنی امام در حجاب، مثل امام زمان ما که الان در حجاب، امام در غیبت، در حجاب. بعد اومد این شمشیرا رو کنار زد تا همه عالم، تا دشمنان که تو میدان بودن، تا کاروانیان که میخواستن از اینجا عبور کنن، همه امامو با بدن عریان و سر بریده ببینن، این داستان به ما برسه، به ما برسه، وگرنه همون زیر مدفون میموند حسین. شمشیر شکسته رو چقدر این روزه رو گوش کردین؟ از این به بعد یه مدعی این روزه رو خوند، با خودتون نگید که 1000 بار شنیدیم، اصلا به این توجه نکنید، فقط به این توجه کنید که این روزه باید انقدر تکرار بشه تا به آینده ها برسه، که اونقدر شمشیر روی او ریخته بود، نیزه روی او ریخته بود که دیده نمیشد. حضرت زینب سلام الله علیه اومد اینا رو کنار زد. خب این گل، این گل در چمن بنی هاشم که رنگ سبز باشه به آخرین حد زیبایی رسیده بود تو گودی قتلگاه. امام حسین در گودی قتلگاه به مقامی رسید که هیچ یک از ائمه هم نرسیدن. برای همینه که کل اون 13 تا معصوم برای این یکی گریه میکنن، روزه میخونن، دوستش دارن، یه چیزی هست دیگه. خب حافظ میگه میده، زود شراب بدید، من دیوونم، شراب بدید به من، شراب بدید تا من معرفت پیدا کنم و جسارت پیدا کنم و به اون گل حسن که توی گودی قتلگاهه نزدیک بشم. کار این زمان ز صنعت دلاله می رود. زینب اون دلاله ایه که ما رو به حسین می رسونه. ما عاشق حسینیم، او معشوق ماست. کی دست ما رو می گیره؟ تا حالا شنیدی بگن حضرت ابوالفضل دستو می گیره می میذاره تو دست امام حسین؟ فقط زینبه که ما رو دستمون رو تو دست امام حسین می ذاره. حضرت ابوالفضل هم که میخواست دستشو بذاره تو دست امام حسین، زینب از زینب مدد گرفت. و همه اون 72 تن شب عاشورا تو خیمه زینب جمع شدن که خانوم ما رو یادت نره. دلالی کار بعدی نیست، بهترین کار دنیاست. دلالی یعنی بین 2 نفر یک دلائل صادقانه میاره تا اون 2 نفر معاملشون جور شه. مخصوصا یه عاشق و معشوق. کار این زمان ز صنعت دلاله میره. ها این هنر رو فقط زینب داره. میگه میده که این هنر رو فقط زینب داره، هیچکی نداره. برای که میخواید هر کدومتون خانوما آقایون میخواید وصل بشید به امام حسین، فقط چادر زینب رو بگیرید، فقط تا وصلتون کنه، تا وصلمون کنه. وصلمون هم نمی کنه، لااقل آشتیمون بده، لااقل ما رو به نوکری قبول کنه، ما رو به خدمت کاری قبول کنه. نمیدونم هر کاری میخواد بکنه. کار این زمان ز صنعت دلاله میرود، هیچ کس کار ازش بر نمیاد، فقط از او کار بر میاد. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله میرود. بنگال قسمت شرقی هند، بعضی از قسمت‌های شرقی و غربی هند، هم شرقی هند هم غربی هند، که بعداً اینا دو سه پارچه شدن، یکی شد بنگال شد بنگلادش، بعد شد پاکستان، بعد هند هم جدا افتاد. همه اینا جزء هند بوده اول. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. حافظ میگه این شعر من، شعر من. اون وقت تو این بنگاله بهترین قند و شکر عالم تو این بنگاله درست می شده. اما اونجا به توتیا شکر میریختن تو ظرف توت، شکر شکن که اینقدر شنیدید. و اما ناقلان اسرار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین حکایت کردن. شکر شکن برای این به توتی میگن، چون شکر میریختن تو اون جادونیش. توتی خیلی دوست داره شکر رو، این با نوکش از این شکرها برمی‌داشت، بعد با نوکش خورد می‌کرد، دونه های شکر زیر نوک این می‌شکستن. اینو میگن توتی شکر شکن. خب و اما راویان اخبار و ناولان اسرار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین حکایت کردن. بعد اینا همیشه معروفه که بعضی از حکایات و توتیا به مردم میگن، تا حدودی خرافه بوده اما تو صنعت شعر خیلی به کار رفته. شکر شکن شوند همه توتیان هند، میگه شکر شکن میشن توتیای هند. اما با چی؟ با چی شکر شکن میشن؟ زین قند پارسی، شعر من، که به بنگاله می رود. کدوم قند پارسی؟ همین شعرهایی که سروده در مورد امام حسین. تا زمانی که اشعار حافظ و در هند مسلمانان به خصوص شیعیان نخونده بودن، تحت سلطه هندوستان بودن، بودایی ها، هندوها، گاوپرستا، الاخر زیر سلطه اینا بودن. از زمانی که غزلیات حافظ و مولوی و اینا رو خوندن، اینا قیام کردن و جدا شدن از هند. بعد میگه که داستان ما رو اون توتیا باید به اون مردم بگن، داستان این کربلا رو توتیهایی باید بگن که شکر شکنن، بجوان شکر شکن کنن بعد به مردم بگن و این قند پارسی که به بنگاله میره، این قند پارسی همون حکایت حسینه، حکایت عشق حسینه، که هر کی وارد اون جرگه شد کام شیرین شد. شیرین کام باشی، شنیدی؟ فقط شیرین کام زمانی میشیم که امام حسین یه نگاه به ما بکنه. گفت ما خاک را، شاه نعمت الله ولی میگه ما خاک را به نظر کیمیا کنیم. حافظ، چون هم دوره بودن با حافظ، حافظ میگه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنن؟ کی خاک و کیمیا کرده؟ خاک و کیک؟ شما تا حالا دیدی کسی یه به الماس سجده کنه؟ تا حالا دیدی کسی به طلا سجده کنه؟ تا حالا دیدی کسی به اسکناس سجده کنه؟ اما در روز چقدر آدم به خاک سجده میکنه؟ این خاکی که خاکه اما اسم امام حسین گوشه چشمی بهش کرده، اینا کیمیا شدن. خوش به حال اون کسی که مرد و خاکش رو مرد درست کردن و با اون نماز خوندن. خوش به حال اون خاکهایی که ما، خاکهایی که با گوشه چشم امام حسین کیمیا شدن. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. طی مکان ببین و زمان، ویرگول داره اینجا، باید ویرگول بذارن. طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر، کین طفل یا طفل یک شبه ره صد ساله می رود، اما کین طفل یک شبه ره صد ساله می رود. میگه شعری که، شعری که، کلامی که با شکرش شیرین حسین ممزوج میشه، تخمیر میشه، طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر. مکانش که شیراز، زمانش هم که ما و حافظ. چند سال نمیدونی. طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر، کین طفل یک شبه ره صد ساله می رود. یعنی میگه اگر لطف امام حسین نبود، لطف امام حسین نبود، این شعرهای من اینطور طی زمان و مکان می کرد و به همه جا می رفت. شعر حافظ از این نظر گفته هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم، چون زمان حافظ اگر میگفت هرچه کردم همه از دولت حسین کردم، سر از تنش جدا میکردم. در ثانی امیرالمومنین گفت همه این قرآن ماییم، چه رندی بوده. هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم، یعنی از دولت این ولی. خب این شعر من این زمان و مکانی رو که یک شبه طی کرده، یعنی هزاران سال در طول زمان و میلیون ها کیلومتر در عرض زمین پیش رفته، به واسطه همین تراوتی است که من از عاشورا به شعرم دادم. آن چشم جادوانه عابد فریب بین، کش کاروان سحر ز دنباله می رود. این چشم که، این چشم که عابد و فریب میده. عابدتر از عابدترین عابدا کی بوده؟ عابدترین عابدا زین العابدین. اشاره داره میکنه به شخصیت‌های کربلا، میگه خیال نکنید که اون چشم زیبای حسین دل منو برده یا چشم زیبای عباس فقط دل منو برده. اون چشم زیبا دل زینت عابدین رو هم برده، او رو هم فریب داده. آن چشم جادوانه عابد فریب بین، ببین اون چشمو کش کاروان سحر ز دنباله می رود. وقتی اینا رو حرکت دادن کاروانو، این چشم، چشم همه اهل کاروان به اون سر، به اون چشم بود. کش کاروان سحر ز دنباله، چشم اینا دنبال این کاروان بود. یعنی یکی از الطاف بزرگ خداوندی این بود که سر امام حسین رو بریدند، و این لطف بزرگ خداوند بود، با کاروان بردن. اگر این سر بریده نمی شد و با اون کاروان حرکت نمی کرد، اهل خیمه همشون اونقدر تو کربلا میموندن که زیر تازیانه کشته بشن، همشون نمی رفتن. ولی سر رو که حرکت دادن، اینا چکار دادن؟ کش کاروان سحر ز دنباله می روند. اینا راه افتادن دنبال اون سحر. اون سر خداوند مثل یک دانه‌ای بود که جلو دام گذاشت تا این کاروان از این کربلا بکنه بره، وگرنه حرکت نمی کردن. آن چشم جادوانه عابد فریب بین، کش کاروان سحر ز دنباله می رود. از رحمه رو به عشوه دنیا، که این عجوز مکاره می نشیند و محتاله می رود. میگه به من و تو، میگه ها، میگه دنبال این عجوز یعنی پیرزن. میگه یه موقع دنبال این پیرزن نری. پیرزن کیه؟ از رحمه رو به عشوه دنیا، که این عجوز، مواظب باش، تو حسین داری، تو کربلا داری، دنبال دنیا نباش. این پیرزن آرایش کرده عشوه‌گر، از رحمه رو به عشوه دنیا، که این عجوز مکاره می نشیند و محتاله می رود. مکاره به زن بدکاره میگن، میگن تو رو می نشونه پای خودش، تو عمرتو میذاری پای خودش، و محتاله می رود. محتاله یعنی حیلگر، یعنی زن حیلگر. محتاله می رود یعنی این که با مکر می نشینه، با حیله می برتت. از رحمه رو به عشوه دنیا. چرا اینو حافظ اینجا به کار میبره؟ چون تمام اونایی که اومدن کربلا، این صفت همه اوناست. از راه رفتن به عشوه دنیا. امام حسین میگه که این لقبو امام حسین به اونا داده، حافظم از امام حسین یاد گرفته. امام حسین گفت الناس عبید دنیا و دین و لعقون علا السنته. میگه مردم بنده دنیا هم، یهوتون اما درد معایشون، اینا همه دنبال معیشتشون هم. این مردمی که اومدن اینجا از رحمه رو به عشوه دنیا که این عجوز مکاره می نشیند و محتاله کارت به جایی می رسه که اون وقت این سروش به عزادارای امام حسین توهین می کنی، این سروش ملعون به عزادارای امام حسین توهین می کنی، چون دنبال دنیاست، چون غربیا به این آدم دنیا دادن. باد بهار می وزد از گلستان شاه، گلستان شاه کجاست؟ کربلا. باد بهاری داره به هممون میخوره. وز جاله باده در قدح لاله می رود، از این اشکایی که شما می ریزید این شرابه، این اشکای شما شرابه، تو قدح لاله، قدح لاله یعنی همه هستی حسین. این اشکای شما رو امام حسین خریده، انا قتیل العبرات. و از جاله، جاله یعنی باران، باران اشک، باده یعنی شراب، در قدح لاله. گفتیم لاله کی بود تو اول شعر؟ امام حسین. این اشکای تو قدح لاله داره میریزه. چرا؟ باد بهار میوزد از گلستان شاه حسین، باد بهار میوزد از گلستان شاه، و از جاله باده در قدح لاله می رود. حافظ، حافظ یعنی همه ما، همه عالم. حافظ ز شوق مجلس سلطان قیاس دین، متاسفانه شارحین بی سلیقه این اسامی که در غزلیات حافظ اومده، این رند اومده اسم شاههایی رو توی غزلش آورده که معنای معنوی دارن، مثل قوام الدین. کی به دین قوام بخشید؟ وگرنه دین نابود میشد حسین. ولی قوام الدین یه شاه، یه وزیره. شاه شجاع که تو غزلیات حافظ پره، کیه اون شاه شجاع؟ علیه، اشجع الناسه. سلطان قیاس الدین ابن اسکندر معروف به اعظم شاه، از ملوک بنگاله که در سال 792 بر تخت نشست. گفته این پادشاه همون بنگاله بوده، این شعر رو حافظ برای همین به بنگاله فرستاده. اینو شارحین بی سلیقه میگن. اما حافظ ز شوق مجلس سلطان قیاس دین، یعنی کی به داد دین میرسه؟ قیاس دین یعنی کسی که به داد دین رسید. الغوث کی به داد دین رسید؟ سلطان قیاس دین حسینه، سلطان عشقه، به داد دین رسید قیاس دین. حافظ ز شوق مجلس سلطان قیاس دین، خاموش مشو موقع گریه کردن. آقا موقع گریه کردن یواش گریه نکنید، بلند گریه کنید، خجالت رو بریزید دور. یواش، اونایی که یواش گریه میکنن یواش هم فیض میگیرن، اونایی که بلند گریه میکنن زنا جیغ بزنن. شنیدم که تو زنونه یه نفر به چند تا خانوم گفته بود چرا جیغ میزنید، به اون خانوم هر کی هست من نمیدونم کیه، از قول من بگید امام صادق به زنها میگفت فریاد بزنی تو روزه امام حسین. شنیدن صدای زن حرام بر زن مگر در عزای حسین، ثوابم داره. خاموش مشو. وای وای بلند گریه میکنی بعد از این؟ داد میخوای بزن؟ داد بزنید. خاموش مشو که کار تو از ناله بگذرد. یعنی خاموش گریه کنی بعدها دیگه ناله هم نمیتونی. ولشون کن، ولشون کن خانوم، بعدها دیگه ناله هم نمیتونی بکنی. چنون نعره بزن که صدات بره اون بر خیابون. حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین خاموش مشو. شوق ابتدای عشقه، اول در انسان. من میگم بمبارون واژه کرده ما رو. حافظ یه واژه است که باید جدا تعریف بشه، شوق یه واژه است که باید جدا تعریف بشه، مجلس یه واژه است که باید جدا تعریف بشه، سلطان یه واژه است که جدا باید تعریف بشه، قیاس دین هم دو تا واژه ان که باید. حالا این میگه حافظ ز شوق مجلس سلطان قیاس دین. شوق مقدمه عشقه، ما در مقدمه عشقیم، پس حرف حافظ رو گوش کنیم. حافظ ز شوق مجلس سلطان قیاس دین، یعنی اونی که به داد دین رسیده، خاموش مشو که کار تو از ناله بگذرد. حافظ ز شوق مجلس سلطان قیاس دین خاموش مشو که کار تو از ناله بگذرد.